اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل ولیک الفرج ولا تنسنا ذکره و انتظاره. با موضوع آیات ناظر به غیبت آقای امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف خدمتون بودیم. آیه 3 سوره بقره، آیه 30 ملک. امروز میرم سراغ آیه‌ای که باش آشنایی دارید و اشتباه نکنم در بحث امامت این آیه مطرح شد یا شاید در بحث ضرورت بود، جای بحث انسان شناسی مطرح شد، با این آیه آشنایی دارید درسته؟ یادتون هست دیگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم تروا ان الله سخر لكم ما فی السماوات و ما فی الارض. آیه هیچ دقت نکردید، فکر نکردید رو این مسئله؟ به خدای علی اعلی، آنچه که در آسمان هاست و آنچه که در زمینه در اختیار شما قرار داده. سخر لکم و همه نعمتهایش را، چه نعمتهای پیدا و چه نعمتهای سمان پنهان را به سر و روی شما ریخته، شامل حال شما کرده. اونجا از منظر انسان شناسی به این آیه نگاه کردیم که از نظر قرآن انسان موجودیه با یک استعدادی که این ارزش رو داشته تمام این آسمان و زمین و آنچه که در اون هست برای این انسان و در اختیار این انسان قرار داده بشه تا برسه به اون عظمت. اونجا این نکته رو گفتیم که اگر انسان شناخته بشه، از دل انسان شناسی چی به دست میاد، چی استخراج میشه؟ جدایی از اونها، از دل انسان شناسی اضطرار به امام، که اگر انسان چنین وجود با عظمتی است، پس حتما یه راهی و یک مسیری پر پیچ و خم و طولانی داره و این راه یک راهبر میخواد، راهبری، راه بلد، انسان کامل معصوم نیاز داره. اون بحثش گذشت در بحث ضرورت. اونی که در این بحث ما میریم سراغ این آیه از منظر بحث غیبت و آیات ناظر به غیبت، در رابطه با فراز دوم آیه که میفرماد و اسبغ علیکم نعمه، خداوند نعم جمع نعمته، نعمتهایش را شامل حال شما کرده، که تو خود واژه اسباب گفتیم کثرت و فراوانی هست. این نعمتها برخیش آشکار ظاهرتن، برخیش پنهان باطنتن. وقتی سراغ مبینان عرشی قدسی این آیات الهی میریم، سلام علیکم، باز پیش نیازاش تمام بحثایی که تو قسمت مباحث مقدماتی گفتیم اینجا به درد میخوره ها. قرآن گفته به منظره قانون اساسی است، اصول و کلیات رو میگه، میگه نعمتهای پیدا و پنهان به شما داده. این نعمتها چیه؟ کیه؟ سراغ روایات که میریم، روایات متعددی رو داریم، از جمله از جمله این روایت نورانی امام کاظم علیه آلاف و تحیت و سنا که راوی در رابطه با این آیه و بحث نعمتی که در این آیه مطرح شده سوال کرد، آقای امام کاظم علیه السلام فرمود نعمت آشکار ظاهرتن، منظور امام آشکاره، امام علی، امام حسن، امام حسین تا امام حسن عسکری صلوات الله علیه اجمعین، و نعمت پنهان باطنتن امام غائبه. خب راوی در از کی میپرسه این سوال را؟ از امام کاظم. هنوز نعمت ظاهر رو مردم بهره‌مندن، ظاهرتن، نعمتی که غائب نیست. تعجب کرد راوی، گفت مگر کسی از شما ائمه غائب میشه؟ حضرت فرمود بله، کسی از ما اهل بیت غائب میشه، شخص او از چشمان مردم غائب میشه، مردم او رو نمیبینن، نمیشناسن، ولی یاد او از دلهای مؤمنان غائب. خیلی معنای بلندیه. با اینکه این امام غائب میشه، اما مؤمنان در پرتو و اون درک و شعور و معرفتی که دارن پیوسته یاد این امامن و توجه دارن که در برابر این امام چی کار باید بکنن، در پی شناختش هستن، در پی این هستن که او را یاری بکنند و در مسیری که او میپسندد حرکت کنند. شخص او غائب میشه، نمیشناسن کجاست، اما یاد او از دلهای مؤمنان غائب نمیشه. این تقریبا در راستای همون روایتی که دیروز اشاره کردم از آقای امام رضا علیه السلام که چه بسیارند مردان و زنان مؤمنی که هنگام فقدان ما معین متاسف و محزون و حیرانند. در ادامه آقای امام کاظم علیه السلام در ادامه فرمود او دوازدهمین از ماست، الثانی عشر منا. خداوند به وسیله او هر امر سختی رو سهل و آسان میکنه، هر دشواری رو براش رام میکنه، گنجهای زمین را براش آشکار میکنه، هر دودی را براش نزدیک میکنه، هر گردنکش و ظالم و ستمگری را به دستش نابود میکنه. او فرزند سرور کنیزان، سیدت الاماء. ولادت ایشون بر مردم مخفیه، اون به اون جهتی که جانش در خطر بود و خلفای بنی عباس در صدد دست یافتن به او بودن. ذکر نام او برای مؤمنان جایز نیست تا اینکه خداوند او را آشکار کنه. حالا اینا در بعد از بحث روایات تو دوره مقدماتی گفتیم، تو بحث امام مهدی در یک نگاه این قسمت ها را مفصل بیان بکنیم و اینو عرض بکنم. خب الان چون بحث های مقدار بحث کلیست، آیات و بعد روایات، یه مقدار ممکنه سنگین باشه، اما وقتی بریم تو بحث های جزئی تر راجع به وجود نانزین حضرت، بحث ها در واقع روانتر میشه، یه مقدار زحمت برای شما کمتر داره، گرچه شما پیوسته در پی این هستی که معرفتی که دارید رو برش بیفزایید، همه مباحث انشاءالله براتون اون جذابیت لازم رو داره. ذکر نام ایشون براشون جایز نیست تا اینکه خداوند او را آشکار کنه، ایشون ظهور بکنه و زمین رو پر از عدل و داد کنه، همون جوری که پر از ظلم و جور شده. در اثر غفلت و دوری از امام زمین و عالم پر از ظلم و جور میشه و با آمدن او عالم اصلاح میشه. این روایت ها داشته باشید. برگردیم سراغ آیه و با توجه به این تبیینی که امام کاظم علیه السلام می فرماد آیه را ببینیم. و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنن. منظور از این نعم چی شد؟ امام شد. امام شد. که این امام یا ظاهره مثل اون 11 امام یا باطن و غائبه مثل امام 12. شما همین نکته رو بگیرید دنبال کنید تو قرآن ببینید به کجا میرسید. آیاتی که در اون واژه نعمت به کار رفت، لتسألن یومئذن عن النعیم. نعیم چیه؟ تو قرآن وقتی دنبال میکنی نعمت وقتی به صورت مطلق به کار رفته باشه یعنی امام. چرا؟ تحلیل اینها مهمه که اگر این عالم با هر آنچه که درش هست، چرا گفت ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض، بعدش گفت و اسبق علیکم نعمه ظاهره و باطنه. خب ما فی السماوات و ما فی اون چه که در آسمان و زمینه که همه چیز شامل میشه و همه چیز در اختیار شما گذاشت، چرا بعد از اون گفت و اسبق علیکم نعمه ظاهره و باطن؟ اگر اون چه که هست ما فی السماوات یا للعظم، اون چه که هست در زمین ما فی الارض در این عالم هست، همه اینا باشه، اما این امام نباشه، تمام این هستی هدره، خود انسانم هدره، این عالم میشه نقمت. چون وقتی کسی نباشه تو را راهنمایی بکنه به اون صراط مستقیم، به اون فلاح و رستگاری، به اون چه که اصلا به خاطر اون اومدی تو این عالم، این سفره عالم به خاطر اون پهن شده، وقتی این امام نباشد اون ما فی السماوات و ما فی الارض میشه نقمت، میشه بلا، انسان میشه مثل یه حیوان، نمیدونه چی کار باید بکنه چی کار نکنه، نابود میشه. اون چه که هست میشه نقمت. لذا فرمود اگر اون ما فی السماوات و ما فی الارض باشد، این امام نباشد، سفره جمع میشه. اگر دو نفر در عالم باشن یکیش حتما نعمه امامه. وقتی امام باشه، امام تو بحث امام شناسی عرض کردم خدمتتون تمام بار معنای اینجاست. امام یعنی کسی که ما باید مأمومش بشیم، دنبال او بیفتیم تا برسیم. سبیل الله، باب الله، وجه الله. این امام همون کسیه که فرمود اگر کسی عمر نوح بکنه، روزها رو روزه بگیره، شبها رو تا به صبح عبادت کنه، هر سال از حج به جا بیاره، اندازه کوه و طلا بده، بین رکن و مقام در حال احرام شهید بشه، ولی ولایت و محبت این امام رو نداشته باشه، بوی بهش به مشامش نمیرسه. چرا؟ چون نمیرسه به مقصد. بدون این امام به مقصد نمیرسه، به توحید نمیرسه، به حقیقت نمیرسه، به هیچ نمیرسه. و اسبق علیکم نعمه، لذا به دنبال ما فی السماوات و ما فی الارض بحث نعمت ولایت و امامت رو مطرح میکنه. الانم تو زندگیمون اگر همه چیز باش جز یاد امام، یعنی هیچی نیستیم، هیچی نداریم، فقر محضیم، اگر تو زندگیمون توجه به امام، یاد به امام نباشه، به هر میزانی که زندگی ما حول محور این امام به چرخ ارزش پیدا میکنه و میرسیم، چون امام سبیل الله، راه. هر روز میگه اهدنا الصراط المستقیم. صراط المستقیم چیه؟ صراط الذین انعمت علیهم. انعمت علیهم کیان؟ و اسبق علیکم نعمه، انعمت علیهم اهل بیت. هر روز میگی من تو راه اینا باشم، تو راه اینا باشم یعنی حرکتم و مشیم تو زندگی به سمت امام باشه، با اون راهی که امام میپسنده. مثل سلمان، سلمان ایثاره هوا امیر المؤمنین علی هوا نفسه، خواسته امامش رو بر خواسته خودش مقدم میداشت. ما اینجوری الان برو بپرس ماسک چنده؟ الکل بگو چنده. تو برف و یخبندان زنجیر چرخ چند میشه؟ تو هر قسمتی که بحران ایجاد میشه، به جای اینکه به داد هم برسیم، از اون فرصت استفاده میکنیم برای چاپیدن و قاپیدن. اینا صحنه امتحانه، اینا باید باشه تا مرد از نامرد مشخص بشه، و الا فردا همه ادعا میکنه. باید این صحنه باشه که مرد از نامرد، مؤمن از منافق، اینا مشخص بشه. اینا غرباله، باید غربال بشن آدم، باید غربال بشن. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. تو همون کتاب سی ماه ماهی دوازده این آیه رو آوردم. این راجب هم آخر الزمان، آزمون های آخر الزمان، یکیش همین باید باشه که معلوم بشه چی به چیه و مرد کیه نامرد کیه. و در یک کلمه این رو عرض بکنم و رد بشم، که امام نعمته. گاهی وقتا ما در اثر ضعف بینش بلایی به سر ما آوردن که تا نام امام زمان میاد، بله، شمشیرش میاد، گردنا رو میزن. این ذهنیت منفی خیلی فراگیره. امام نعمته، امام که قاتل نیست. ما از امام چی ساختیم تو ذهنم؟ امام نعمتی است که در پرتو این نعمت ما فی السماوات و ما فی الارض هم میشود نعمت. شما چون وقتی مأموم چنین امامی شدی، دیگه هر آنچه که هست ما فی السماوات و ما فی الارض کمکت میکنه برای این کار دیگه. خورشیدی که میتابد، ماهی که میتابد، ما فی السماوات، همه اینا میشه نعمت، همینا کمکت میکنه، زمین و آسمان کمکت میکنه. اصلا هستی میشه نعمت، در پرتو این نعمت هستی میشه نعمت. امام نعمته، امام برای سعادت میاد، امام برای نجات ما از تباهی میاد که خودمون رو ضایع نکنیم. و اگر سخن از شمشیر حضرتی که شمشیر نماد قدرته، اونم چون نعمته، چون بناست به داد بشریت برسه، خب بشریت رو نجات میده از دست نامردا، از دست زالو صفتا، از دست اونایی که منتظرن یه گیری گوری پیدا بشه و سوء استفاده کنن، میاد به داد مردم برسه و مردم رو نجات بده از شر این گونه افراد. اونم در راستای سعادت و نجات مردمه. پس اینجا شاهد ما این شد که این آیه شریفی که میفرمه اسبق علیکم نعمه و ظاهرت و باطنه، منظور از نعمت باطنیه امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف. آیه 45 سوره حج هم دیدنیست، شنیدنیست، خوندنیست، بگید اصلا خوردنیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فکأین من قریت، چه بسیار از مردمانی که، قریه یعنی چه؟ قریه مجموعی از انسان ها که یه جا زندگی میکنن، حالا 50 تا باشن، 5 میلیون باشن، 15 میلیون باشن، مجموعی از انسان هایی که یه جا زندگی میکنن، چه بسیار، حالا بگو امت هایی که، مردمانی که، اهلکناها، اینا را نابود کردیم، اینا را، و هی ظالمه، در حالی که اینا ظالم بودن، اینا به خودشون ظلم کرد، از اون چه که بهشون دادیم برای خیره سری و برای گناه و ظلم استفاده کردن. فهی خاویتون علا عروشها، که عرضم بخیرم این قریه ها، یعنی این خانه هاشون، سقفشون نروشون افتاد و نابود شد، ویران شد. و بئر معطله، و چاهی که کسی دیگه دور اون چاه نمیره از این چاه آب برداره، از این چاه آب بکشه، بلا استفاده است. و قصر مشید و کاخها و قصرهای سر به فلک کشیده و خلاصه چندین طبقه و زیبایی که اینها دیگه ماند. خب تفسیر آیه در رابطه با اقوامی بود که در دنیا مکنت داشتن، چه خانه هایی، چه صنعتی، چه تکنولوژی. اما عرض کردم به جای اینکه از این نعمت های خدا درست استفاده کنن، بنده شاکر خدا باشن، رفتن دنبال هوا و هوس ها، دنبال خودخواهی ها و شهوترانی ها و گرفتار عذاب الهی شدن. این تفسیر آیه است. اما در تأویل آیه این اقیانوس بیکران اعماقی داره و اعماق این دریا هم دیدنیه. خب این اعماق چجوری میشه دید؟ گفتیم از طریق غواصان حرفه‌ای این دریا. این غواصان چی میگن در رابطه با این آیه و خصوص این قسمت و بئر معطله و قصر مشید؟ منظور از بئر یعنی چاه. بئر چاه جمعش آباره. معطله یعنی بلا استفاده، چاهی که پر از آب زلال و شیرین، اما کسی نمیره از این آب استفاده میکنه. منظور از این بئر معطله چیه؟ منظور از این قصر مشید چیه؟ خیلی زیبا و شنیدنی است. در تفسیر علی ابن ابراهیم ابن هاشم قومی که مرقد ایشون هم همون قوم داخل پاساژ الغدیره نزدیک حرم، از حرم به سمت شیخان که میای ادامه میدید، پاساژ اسم نام پاساژ الغدیر، مرقد ایشون اونجاست. از اصحاب بوده، از اجلا بوده، از بزرگان بوده، خودش باباش. ایشون روایتی رو میاره که میگه و اما قوله و بئر معطله و قصر مشید هو مثل جرى لآل محمد علیه السلام.
اللهم صل على محمد آل محمد.
یه خدا اینجور این حقایقی که مربوط به اهل بیت بوده چون دشمن داشته، اینجور در عمق و دل این اقیانوس میاد مطرح میکنه، میگه این مسئله برای اهل بیته. چطور میشه توضیح بدید؟ میگه باشه. میگه قوله و بئر معطله، قول خداوند که میگه و بئر معطله، چاه بلا استفاده، هی التی لا یستقا منها، یعنی اون چاهی که کسی نمیره سراغ اون چاه، از اون چاه آب بگیره و آتش و تشنگیش رو برطرف بکنه. و هو الامام الذی قد غاب، این امامیه که غائب شد. امام سراسر نوره، سراسر خیر و برکته، سراسر علمه، اما کسی سراغش نمیره. در اثر قدر و نشناسی غائب شد، شد بئر معطله. حالا اینا کناره، اما آیه سی ملک بگذارید. قل ارعیتم ان اصبح ماؤکم غورا، میگه و هو الامام الذی قد غاب، این اون امامی که غائب شده. فلا یقتبس منه العلم، دیگه کسی نمیتونه از علم این امام استفاده نمیکنه الا وقت ظهوره. الان این نعمت هست، اما بشریت اون استفاده ای که باید از این امام ببره نمیبره. اگر میفهمید که با تمام وجود میمد سراغ این امام، چون نیاز او اینجاست، نیاز بشریت اینجاست، نزد این امامه دنیا و عقباش. این پس مال بئر معطله. والقصر المشيد هو المرتفع، مشيد شاد يشيد و یعنی مرتفع، قصر سر به فلک کشیده و بلند. و هو مثلا لامیر المؤمنین والائمه علیهم السلام، این کاخ سر به فلک کشیده و زیبا مثلی است برای اون 11 امام. حالا بعد میرسیم ادامش رو. و همینطور فضائل اهل بیت که در عالم پخش شده، الان اون فضائلی که تو اون عالمه دنبال بکنی میرسه به امام علی و اولاد امام علی، اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، که دو تا جلد کتاب از و برخی از دانشمندان اروپایی اینا را اقرار میکنن، یعنی ریشه و منشأ این پیشرفت و علم روایات علی ابن ابی طالب و حسن ابن علی و حسین ابن خصوصا امام باقر امام صادق صلوات الله علیهم اجمعینه. اون قصر مشید، اون فضائل منتشر شده در عالم، فضائل اهل بیت المشرفت علی الدنیا، اون فضائلی که اشراف داره بر دنیا و تستطار و ثم تشرق علی الدنیا، و اینا تازه بعدش دیدنیه. روزی میرسه که این فضائل و این علوم سراسر دنیا را میگیره و چه اتفاقی میفته؟ همون اتفاقی که قبلا خوندیم، لیظهره علی الدین کله، لیظهره علی الدین کله. اون فضائل و مناقب اهل بیت تمام عالم رو میگیره و اینجور ببین قصر مشید یعنی قصری که از دور دیده میشه، پیداست. روزی فرا میرسد که همه جا سخن از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاد طاهرینش، فضائل و مناقب اینها همه جا در معرض و مرعا و در دیده و همه از فضائل و مناقبشون استفاده میکنند. و اون با ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریفه که شما میگید، وقتی میگید و عجل فرجه هم، یعنی فرج رسول خدا و اهل بیت دیگه، که این فرج رسول خدا و اهل بیت با ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف شکل میگیره و اون زمان حقیقت قرآن، حقیقت وحی و نبوت و حقیقت ولایت و امامت برای مردم عالم روشن میشه و عظمت اونها رو مردم میفهمن، میبینن و به اون مراحل و منازلی که هست میرسن. وقت باز اینا کنار آیه قبل بگذاری، الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض و اسبغ عليكم نعمه، این انسان با این قابلیت اون قابلیت شکوفا میشه، اون استعداد بالقوه میشه بالفعل. یه روایت، چند تا روایت دیگه هم داریم. یه نمونه دیگه از این روایات خدمتون عرض بکنم، ان علی ابن جعفر. علی ابن جعفر کیه؟ برادر امام رضا؟ برادر امام کاظم. برادر امام کاظم خیلی شخصیت جلیل القدر و نازیه. من غبطه میکنم به حال این مرد بزرگ. داره که زمانی که آقا جواد الائمه به امامت رسیدن، خب به ظاهر کوچیک بودن، 7-8 سالشون بود. آقا جواد الائمه هنوز علی ابن جعفر زنده است. حالا علی ابن جعفر کیه امام جواد میشه؟ شما تو نسب شناسی مثل من نید دیگه ها؟ چه نسبتی پیدا میکنه با امام جواد؟ عموی بابای امام جواده. الله اکبر. یه پیرمردی بالای 90 سال، محدث، فقیه، عالم، شاگردانی داره، تو مسجد نشسته بود علی ابن جعفر با شاگرداش. یه وقتی که از در آقا جواد الائمه، حالا ظاهر را ببینید شماها، شما الحمدلله اون معرفت عمیق را دارید، به ظاهر یه بچه 7-8 سالی وارد شد، تا علی ابن جعفر 90 خورده ساله و با این کلاس و با این تشکیلات و اینها دید آقا جواد الائمه، آقا به ناگاه پا شد و نیستاد کفشش را پا کنه، پا برهنه دوید استقبال کرد، خوش آمدید آقا جون، خوش آمد. اومد جای خودش، نشون آقا جواد الائمه را، دو زانو مقابلش نشست و تکریم کرد، صحبتهایی شد. بعد آقا جواد الائمه خواستن برن، این پیره مرد پاشو دوید کفشای آقا جواد الائمه رو جفت کرد و بدرقه کرد و برگشت. وقتی برگشت نشست، شاگردش گفتن استاد این چه کاری بود کردید؟ شما پیره مرد مقابله یه بچه کفششو جفت میکنید اینجوری، مثل غلام، مثل برده. گفت وقتی خدا این لیاقت رو در وجود ایشون دیده، او را امام کرده، وقت من در برابر اراده الهی و انتخاب الهی بیام، خودم رو ببینم. اینو میگم معرفت. این معرفت همه نداشتن، حتی فرزندان اهل بیت همشون این معرفت رو نداشتن. در موردی که ایشون مرقدش کجاست اختلافه، اما یکی از بزرگواران که آقای نواب، شاید اسمش شنیدید، الان نمانده آقان در حج، شون نقل میکردن که کنار مدینه روستایی هست به نام اورایو. الان اورایو در مسیر فرودگاه تقریبا شده دیگه جزء مدینه، مدینه خیلی وسعت پیدا کرد. یه گنبد و بارگاهی بود و ظاهرا هم گنبد و بارگاه علی بن جعفر. وهابی‌ها چند سال قبل اینا با بولدوزر اومدن خراب کردن، ویران کردن، نابود کردن. قبر پیدا شد، دیدن جنازه صحیح و سالم تر و تازه است. آجای نواب چند سال مدینه و مکه بودن، ایشون نماینده آقا بودن، تو بعثه آقا بودن. ایشون تعریف میکنن که تا سه روز بوی عطر عجیب و فوق‌العاده‌ای تو کل منطقه پیچیده بود. وهابی‌ها اون چنان به ترس و وحشت افتادن که حد نداره. شبانه جنازه رو چه کردن خدا میدونه، بردن تو بقیه جایی بردن خدا میدونه چه کردن، که مبادا این رسانه‌ای بشه، کسی با خبر بشه از این دیده و این موضوع. اونا میفهمن حقیقتا، اما پا رو حق میگذارن، رو عناد، رو لجاجت. علی بن جعفر چنین شخصیتیه. خب ایشون ان اخیه موسی بن جعفر، از برادرش آقا موسی بن جعفر نقل میکنه روایتی رو در مورد همین و بئر معطلت و قصر مشید. قال کی؟ قال امام کاظم. علی ابن جعفر میگه قال الکاظم، قال برادرم موسی ابن جعفر فرمود البئر المعطل الامام الصامت. بئر معطل منظور امامیه که صامت، خاموشه، غائبه. والقصر المشید الامام الناطق. زیبایی این آیه اینه که هر دو وصف بر امام زمان هم منطبق میشه. چجوریش شما بگید؟ بله، الان که غائبن بئر معطله، بعد که ظهور میکنن قصر مشید. و انشالله این امید رو داریم که هر چه زودتر شاهد این قصر مشید باشیم، شاهد تلالو نور امامت باشیم در کل هستی و بشریت از نور امام بهرمند بشه. این چهار نمونه از آیاتی بود که در رابطه با بحث غیبت امام زمان از جلال الله تعالی فرجه و شریفه، که عمدتاً تأویل بود، تأویل آیات بود. اما اگر بریم سراغ قرآن و اون بیان غیر مستقیم قرآن را راجع به امام زمان و از جمله بحث غیبت امام زمان ببینیم، با دریایی از معارف روبرو میشیم. من اون قسمت رو گذاشتم برای آیات تبیینی، لذا الان واردش نمیشم. رو بحث آیات تبیینی یا بیان غیر مستقیم قرآن، سوره یوسف اصلا اومده امام زمان را و غیبت امام زمان را به ما بفهمونه، علت غیبت را، کارکرد امام غائب را و راه ظهور را و معارف عمیق و بلندی را در سوره حضرت یوسف اومده برای ما بیان بکن. و همینطور سوره قصص، سوره کهف، ماجرای حضرت موسی و حضرت خضر و آیات متعدد دیگری، اون بیان غیر مستقیم قرآن در رابطه با غیبت امام زمان و اینکه بعد از ظهور وقتی حضرت از غیبت خارج میشن و ظهور پیدا میکنن وظیفه ما چیه، وظیفه امت چیه، چی کار باید کرد، با حجم عظیمی از معارف در رابطه با بحث غیبت امام زمان اونجا باش روبرو میشیم. که این طلبتون باشه به شرط حیات و سلامتی، انشالله اونجا در بحث آیات تبیینی که در طول این سالها معمولا به خاطر کمبود وقت فرصت نمیشد آیات تبیینی باز بشه. اصلا آیات تبیینی چیه؟ رسالت قرآن در این زمینه چیه؟ یک باب عظیمی از معارف در زمینهای مختلف، از جمله در رابطه با امام زمان و همینطور در رابطه با بحث غیبت امام زمان از جلال الله تعالی فرجه الشریف. اینا رو داشته باشید. انشاءالله در جلسه بعدی به شرط حیات و سلامتی میرسیم به بحث وظایف منتظران. اصلا گویا اون چرا کتاب حال داشتیم اصلا کنار بگذارید، به این بچسب. من اصلا لحظه شماری میکنم برا روز شنبه بیایم آیه 16 حدید و 200 سال عمران رو با هم کار کنیم. یا لل ازم از این دعایه. چه معارف عمیق و بلندی این موعود موجود غائب هست، هی حاضره، اما اونی که نیست جامع عمل پوشوندن به وظائفمونه. چون اون وظائفمونه انجام نمیدیم، این غیبت این چنین طولانی شده و استمرار پیدا کرده. لااقل در حد توان خودمون وظائف خودمون رو در این زمینه بشناسیم و از اون معارف زیبا و عمیقی که در آیات متعدد قرآن هست، این دوتا نمونه هست که من خدمتون میارم، انشالله به فضل الهی به عنایت خود حضرت منت بگذارن بر ما، این لیاقت رو به ما بدن، بیاییم اینجا دوره هم جمع بشیم و امام زمانمون رو در آینه قرآن ببینیم و بتونیم قدم‌های بلندی را به فضل الهی در این رابطه برداریم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. ان شاء الله روز شنبه ساعت 5، رأس ساعت 5، برخی از بزرگوارانی هم که خب ساعت 4 مشکل بود براشون، اطلاع رسانی بفرمایید بتونیم ان شاءالله ساعت 5 خدمتتون باشیم.